ریست.
بیشتر بشنویم درباره کیف اضطراری از زبان یک امدادگر.
اولین موردی که خدمت معرفی میکنم اسپری درد سرده که کار کمپرس یخ رو برای شما انجام میده. ما توی این کیف قرص ضد عفونی کننده آب که میتونید از هر قرصش برای ضد عفونی کردن و گندزدایی 1 لیتر آب استفاده بکنید. پتوی نجات رو داریم که منور دستی رو داریم که خب توی شب کاملا رنگ فسفوریش میدرخشه و میتونید برای علامت گذاری یا علامت دهی از اون استفاده بکنید. گالون یا مخزن 10 لیتر آب که به صورت تاشوه. پکیج یا کیت کمک های اولیه رو داریم که قیچی، پانسمان، چسب زخم، بتادین، پنبه و 3 تا قاشق چنگال کارت مسافرتی رو داریم که همشون تاشو هستن و کمجا و میتونید ازش استفاده مفید بکنید. هدلمپ یا چراغ پیشانیه که دارای قابلیت زوم هست و میتونید از اون هم استفاده بکنید و وسیله خیلی مفید میتونه تو شرایط اضطرار باشه.
در شرایطی که یک منطقه وارد درگیری نظامی میشود، آگاهی، آمادگی و تصمیم گیری به موقع میتواند جان شما را نجات دهد.
از بنیامین صدر میشنیدیم و ما اجازه بدید که بریم و تازه ترین خبرها رو با یک تأخیر کوتاه از همکارم نسرین افشار بشنویم، خلاصه و چکیده ای از اونها رو.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. گروهی از فعالان مدنی در ایران خواهان توقف غنی‌سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی و توقف جنگ و حملات نظامی به زیر ساخت‌های حیاتی هر دو کشور و کشتار غیر نظامیان شدند. در بیانیه فعالان مدنی آمده است بر حفظ تمامیت ارضی ایران و حق حاکمیت واقعی مردم تاکید شده و آمده است که غنی‌سازی اورانیوم باید توسط جمهوری اسلامی متوقف شود و جنگ ویرانگر میان جمهوری اسلامی و رژیم حاکم بر اسرائیل باید فوراً پایان یابد. جنگی که به نوشته آنها نه تنها زیرساخت‌ها و جان غیر نظامیان را در هر دو سرزمین نابود می‌کند، بلکه تهدیدی آشکار علیه بنیان‌های تمدن انسانی به شمار می‌آید. غنی‌سازی اورانیوم مسئله مردم ایران نیست. نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل، جعفر پناهی فیلمساز، صدیق بسمقی پژوهشگر و عبدالفتاح سلطانی وکیل از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. آنها نوشتند که نباید ایران و مردم این سرزمین را فدای غنی‌سازی اورانیوم و جاه طلبی های جمهوری اسلامی کرد. در خبری دیگر، وزارت امور خارجه روز دوشنبه ضمن تکرار موضع رسمی تهران علیه تولید سلاح‌های هسته‌ای اعلام کرد که نمایندگان مجلس ایران در حال تهیه لایحه‌ای هستند که می‌تواند تهران را به سمت خروج از پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای NPT سوق دهد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی در مورد احتمال خروج تهران از NPT گفت که با توجه به تحولات اخیر ایران تصمیم مناسبی خواهد گرفت. او افزود دولت باید لوایح مجلس را اجرا کند، اما طرح پیشنهادی در حال تدوین است و دولت با مجلس هماهنگی‌های لازم را انجام خواهد داد. NPT که ایران آن را تصویب کرده، حق کشورها را برای دستیابی به انرژی هسته‌ای غیر نظامی در ازای الزام آنها به چشم‌پوشی از سلاح‌های اتمی و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تضمین می‌کند. حملات موشکی ایران به نقاط مختلف اسرائیل در بامداد دوشنبه 8 کشته بر جا گذاشت و بیش از 100 تن را زخمی کرد و خسارات سنگینی به ساختمان‌ها وارد کرد. موج 8 حملات موشکی سپاه پاسداران در ساعت 4 بامداد دوشنبه میلیون‌ها تن دیگر از جمله در تل‌آویو و اورشلیم را راهی پناهگاه‌ها کرده بود. صدای انفجار ناشی از رهگیری موشک‌ها بر فراز اورشلیم نیز در این شهر طنین انداخت. در شب پیاپی حملات تلافی جویانه ایران به اسرائیل تا کنون 22 تن کشته شدند. به گزارش رویترز، اصابت موشک در حیفا باعث آتش سوزی در یک نیروگاه شد و شرکت برق اسرائیل و اعلام کرد که در حال حاضر کار بر روی آسیب‌های وارد شده به شبکه برق محلی را شروع کرده. بنابراین گزارش، در تلافیف هم ساختمان‌های مسکونی مورد اصابت حمله قرار گرفتند.
سپاسگزارم، تازه ترین خبرها رو از همکارم نسرین افشار شنیدیم.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
و ما سپاسگزار از شما برای این همراهی. بشنوید که تبادل مستقیم آتش میان ایران و اسرائیل حاکی از ورود دو کشور به مرحله تازه و بی سابقه ای از تنش نظامی است. مرحله ای که میتواند منطقه را به آستانه جنگی تمام عیار بکشاند. در حالی که اسرائیل با حملاتی دقیق زیر ساخت‌های حساس نظامی و هسته‌ای ایران را هدف قرار داد، تهران نیز با پاسخ‌های گسترده پیام آشکاری از قدرت بازدارندگیش مخابره کرده است. اما پرسش اینجاست، استراتژی دو طرف در این جنگ چیست؟ پرسشی که همکارم رویا ملکی با فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در آمریکا در میان گذاشته و تحلیل فرزین ندیمی رو جویا شده.
اسرائیل یک کارزار هوایی خیلی گسترده رو شروع کرد که به نظر میرسه انتظار داره که ظرف 2 تا 3 هفته بتونه به نهج مورد نظر برسونه. در شروع سعی کرد که با از کار انداختن زنجیره تصمیم گیری یا اون چین آف کامند نظامی ایران در سپاه پاسداران، قدرت تصمیم گیری ایران رو از تعادل خارج بکنه، از کار بندازه تا زمانی که اون رهبری سیاسی بتونه خودش رو پیدا بکنه و جایگزینا رو منصوب بکنه. برای اسرائیل اداره کردن، منش کردن اطلاعاتی و میدانی اینها اقدام بسیار مهمی بود که اسرائیل تونست با موفقیت کامل در اون ساعت اول انجام بده. زنجیره تصمیم گیری رو برای چندین ساعت کلیدی تونست از کار بندازه و در اون چند ساعت تونست که رادارهای اصلی مراقبت هوایی رو در منطقه غربی حمله بکنه بهش و نه فقط هواپیمای پنهانکار راداری بلکه 16 و 15 تونستن وارد بشن و با استفاده از بمب‌های کوچیکی که حمله کردن بتونن باز به اون هدف‌های اصلی مربوط به رهبری و فرماندهی نظامی حمله بکنن. در کنارش اسرائیل خیلی تلاش کرد که اون تلاش‌های اولیه ایران برای مقابل به مصر با موشک‌های زمین به زمین و با حمله به اون لانچرهایی که آماده شلیک می شدن جلوشو بگیره و در این زمینه هم موفق بود. ایران تا ساعتها نتونست حتی یک موشک زمین به زمین سمت اسرائیل شلیک بکنه. حملاتی به بخش‌های کلیدی پدافند هوایی در ایران انجام داد، در کنارش به سایت نتنز هم به حملاتی انجام داد.
به استراتژی اسرائیل شما اشاره کردید، میخوام در مورد استراتژی ایران هم بدونم، اینکه به هر حال در این شرایطی که بسیاری از فرماندهان سپاه رو از دست داده، فکر میکنین استراتژی مشخصی داره در این جنگ یا خیر؟
استراتژی اسرائیل این بود که بتونه شرایط رو برای حمله سر فرصت به زیرساختارهای هسته‌ای ایران و همینطور نظامی ایران، این صنایع موشکی ایران، آماده بکنه. این استراتژی اسرائیل بود که بتونه تا دو هفته حداقل این کار انجام بده و در کنارش صنایع نظامی ایران رو، پایگاه‌های نظامی ایران، هر نقطه ای از ایران که بتونه واکنشی علیه اسرائیل انجام بده رو از کار بندازه. در مورد ایران یک راهبرد کلی داره که اونم نابودی اسرائیل و اخراج کردن آمریکا از منطقه. این یک استراتژی کلی که داره. حالا برای رسیدن به اون گرند استراتژی خودش هر دوره یک راهبردی رو دنبال میکنه. حالا فعلا مسئله مذاکرات و خریدن هست تا بتونن به یه توافق موقتی برسن تا تحریم ها رو کمتر بکنن، این آقای وضع درآمدیشون رو بهتر بکنن. اینجا حمله اسرائیل یک غافلگیری قابل توجه به وجود آورد و در شرایط فعلی تغییر داد استراتژی ایران به سمت اینکه بتونه از یک طرف در مقابل حملات هوایی اسرائیل مقاومت بکنه و از طرف دیگه به قدری واکنشش قوی باشه که اسرائیل طبق گفته خودش از کار خودش پشیمون بکنه و جلوی ادامه حملات هوایی اسرائیل رو بگیره، کشورهای حامی اسرائیل رو مجبور بکنه دنبال توقف آتش بس برن، به خاطر اینکه اونا خود اسرائیل احساس بکنه که هزینه‌ای که داره میپردازه در اون جبهه خانگی خودش بیش از اون چیزی که بتونه تحمل بکنه و در یک مرحله خیلی زود تصمیم بگیره که جنگ هوایی خودش رو علیه ایران متوقف کنه. یعنی هزینه رو برای اسرائیل بسیار بالا ببره و این مستلزم اینه که پرتاب موشک‌های به اسرائیل رو با یک آهنگ قابل توجه حفظ بکنه، روزی مثلا 400-500 تا موشک بتونه به سمت اسرائیل شلیک بکنه و البته اگر این کار انجام بده با تخمین این که مثلا 3000 تا موشک میان برد متوسط داشته باشه، مثلا میتونه تا 1 هفته 10 روز این وضعیت رو ادامه بده، ولی به هر حال ذخایر موشکی ایران هم نامحدود نیست و لازمش اینه که بتونه یک صنایع موشکی داشته باشه که بتونه هی تولید بکنه. اگر اسرائیل موفق بشه صنایع موشکی ایران رو طوری از کار بندازه که نتونن با اون سرعتی که دارن مصرف میکنن تولید بکنن، کار ایرانی دیر اساسی پیدا میکنه. از طرف دیگه ایران هم که فقط همه کارخونه‌های موشکیش روی زمین نیست و اطمینان پیدا کرده که میتونه همچنان به تولید موشک ادامه بده. ولی خب بخشی از اون زنجیره اون سپلای چینش روی زمینه، از خارج وارد میشه. اسرائیل امیدواره که به اون برتری اطلاعاتی که داره بتونه جلوی این کارو بگیره و همینطور هم صنایع موشکی و صنایع وابستهشو بتونه در این دوره‌ای که در نظر داره بتونه بمباران بکنه از کار بندازه. یک بخش مهم استراتژی اسرائیل اینه که برتری هوایی رو به دست بیاره، بعد بره به سمت تفوق هوایی و بعد استیلای هوایی که به صورت کامل کنترل حریم هوایی ایران رو بتونه به دست بگیره که بعد با خیال راحت بتونه هواپیماش بیان تمام هدفهای مورد نظرش رو در هر جایی از ایران بتونم بمباران بکنم و احساس میکنی که داره به اونجا میرسه.
آقای ندیمی، در صحبتاتون اشاره کردین که اسرائیل 2 تا 3 هفته زمان نیاز داره که به اون نتیجه‌ای که میخواد در ایران برسه، یعنی ما باید منتظر یک درگیری ناآرامی و جنگ 2 هفته تا 3 هفته‌ای باشیم؟ آیا هر دو طرف توان این 2 یا 3 هفته رو دارند؟
باید دید کدوم طرف میتونه بیشتر خودش رو در جنگ نگه داره. اسرائیل نیروی هوایی بسیار نیرومندی داره، حدود 250 تا 300 فروند هواپیمای اسرائیلی میتونن روی آسمان ایران عملیات انجام بدن، F-35، F-15I، F-16I، ولی به هر حال این هواپیما هم به یک مرحله میرسن که باید سرویس بشن، مینتن بشن، نمیتونن به صورت نامحدود ادامه بدن. پروازهایی که روی ایران انجام میشه مثل غزه و لبنان نیست، 1000 تا 1500 کیلومتر فاصله هست. این فشار زیادی روی هواپیما و روی خلبان وارد میکنه. از طرف دیگه اون بمب هایی که اسرائیل استفاده میکنه نامحدود نیست. بله، ذخایرش رو سعی کرده در این ماه های اخیر پر بکنه، ولی این ریتی که داره استفاده میشه مشکل تعداد بمب خواهد داشت و بالاخره به محلی خواهد رسید که آمریکا باید با هواپیما یک پل لوجستیکی به وجود بیاره و این بمب ها رو به اسرائیل برسونه. در اون صورت ممکنه ایران تصمیم بگیره که واکنش نشون بده. از طرف دیگه ایران هم تعداد موشک های بالستیکش نامحدود نیست و با این تعدادی که الان 400 تا موشک اگر بزنه به اسرائیل، بیشتر یک هفته نمیتونن این تعداد موشک رو شلیک بکنن. هرچی ایران بیشتر موشک بزنه به اسرائیل، اسرائیل بمباران های پایوای موشکی ایران رو بیشتر خواهد کرد، به خصوص اگر کنترل هوایی داشته باشه.
اشاره کردید در مورد کنترل آسمان ایران، فکر میکنید به چه حد رسیده؟
بله، اسرائیل در این زمینه بهتر از اون چیزی که انتظار داشته عمل کرده و الان کنترل داره، تلاش میکنه تفوق هوایی رو بر فرض ایران به دست بیاره و با بمباران پایگاه هوایی، اگه دقت بکنید پایگاه هوایی این روزا داره میزنه، باندار رو میزنه، رادارهای دوربرد و استراتژیک رو میزنه. این کار اگر بتونه ادامه پیدا بکنه خیلی بهتر میتونه نگاه فرماندهان ایرانی رو نسبت به آسمان از کار بندازه و مسئله مقاومت پدافند رو به صورت خیلی میدانی و محلی محدود بکنه. در اون صورت ممکنه یک سری سورپرایز هایی انجام بشه، ولی از نظر ملی کنترل کل ایران رو به دست میگیره و بعد میتونه سر فرصت همون کاری که با سوریه کرد انجام بده، یعنی بره تک تک پایگاه نظامی، تک تک صنایع نظامی رو تا جایی که بمب داره و هواپیماهاش میتونن پرواز بکنن به بمباران، و همینطور از نظر سیاسی بتونه این وضعیت رو ادامه بده. در حال جامعه بین‌المللی بالاخره در یک مرحله‌ای سعی خواهد کرد که این جنگ رو به یک آتش بس برسونه.
آقای ندیمی، فکر میکنید در چه صورتی شرایط آتش بس مهیا خواهد شد؟
اگر ایران بتونه حملات موشکی خودش رو به اسرائیل حفظ بکنه، به یک مرحله‌ای میتونه برسه که واقعا اسرائیل نتونه مقاومت بکنه در مقابل این موشک‌ها. موشک‌هایی واقعا به دقت به هدف‌های استراتژیک در اسرائیل برخورد بکنن. در اون صورت ممکنه که اسرائیل ببینه هزینه‌ای که داره می‌پردازه خیلی زیاد است، با یک آتش بس موافقت بکنه. اگر تو اون زمان بتونه اون آسیب مورد نظرش رو به صنایع هسته ایران بزنه. ایران کی میخواد موافقت بکنه با آتش بس؟ ایران زمانی با آتش بس موافقت خواهد کرد که اسرائیل حملات خودش رو به ایران متوقف بکنه و آمریکا قولهایی رو به ایران ممکنه بده، تضمینهای امنیتی بده که حداقل برای مدتی اسرائیل به ایران حمله نکنه، ولی ایران آمادگی بیشتری برای آتش بس خواهد داشت.
در حالی که اسرائیل با حملاتی دقیق زیرساخت‌های حساس نظامی و هسته‌ای ایران را هدف قرار داده، تهران هم با پاسخ‌های گسترده پیام آشکاری از قدرت بازدارندگیش مخابره کرده است. پرسشی که با فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی، همکارم رویا ملکی در میان گذارده بود، این بود که استراتژی دو طرف یعنی اسرائیل و ایران در این جنگ که نزدیک میشه به یک جنگ تمام عیار چیست و از فرزین ندیمی شنیدیم.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
عزیزان، شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ، یعنی به طور رایگان میتونید صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده ی رادیو فردا برسونید. 2420-725-970-30 2420-725-970-30 و اما حالا بشنوید. 4 روز از آغاز حملات اسرائیل به نقاط مختلف ایران گذشته و هر حمله با واکنش موشکی و پهپادی ایران به شهرهای اسرائیل روبرو شده. اگرچه مردم ایران درباره احتمال بروز یک درگیری نظامی در 2 دهه اخیر بسیار میشنیدند، اما دیدن موشک، شنیدن صدای جنگنده و پهپاد در آسمان و بر جای ماندن غیر نظامیان کشته شده، پدیده هایی است که همچنان جامعه را در بهت نگه داشته. در این میان تهران و ساکنان اون سهم بیشتری در تجربه حملات روزهای اخیر داشتند. اگرچه که حملات در بسیار از نقاط ایران از تبریز تا مشهد و از اصفهان تا اهواز هم تجربه شده است. بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
آبری در حال نظاره دود ناشی از انفجار، دیگری در حال ذخیره کردن آب، چسب زدن زرد دری روی شیشه، بستن کیف اضطراری و تصویرهای بعد زنان و مردانی با چمدان در خیابانها و مترو. یکی از این تصویربرداران، نگین باقری در تهران، زنی را نشسته در کنار پرندهی در قفس منتشر کرده و نوشته بود از دروازه دولت به ترمینال آزادی می رفت تا با هم از شهر خارج شوند. اینها تنها برش هایی از روز سوم زندگی در تهران پایتخت بود، شهری عظیم که حالا گوشه گوشش آثاری از حملات ممتد اسرائیل در آن دیده می شود. مینا از زندگی در این شهر می گوید.
حضور در تهران بسیار بسیار ترسناکه، نه به خاطر اخباری که می شنوید، به خاطر اینکه واقعا داری وسط دود و صدای انفجار و صدای پدافند و صدای ریزپرنده ها، اصلا انگار وسط جلوه های ویژه یه فیلم نشستی و بوی باروت میاد تو خونه هایی که نزدیک ماجرام و خیلی چیزا ترسناکیه و یه جوری انگار نشستی تو خونت منتظر اینی که ببینی که ای برای تو واقع قرار اتفاق بیفته.
داستان‌های پایتخت نشینان به تعداد جمعیت شهر است. مادرانی که صدای تلویزیون را بیش از اندازه بلند می‌کنند، چون نمی‌دانند صداهای بیرون از دیوار خانه را چگونه به کودکشان توضیح دهند. فرزندانی که والدینشان در نزدیکی محل‌های انفجار زندگی می‌کنند و حاضر به ترک خانه نیستند. والدینی که نگرانند فرزندشان راهی جبهه جنگ شود، یا خبرنگارانی که میگویند شهر در مقابل چشمشان در حال تخریب است اما باید به وظیفه خود نیز عمل کنند. یک مخاطب رادیو فردا نوشته: من یک بیمار دیالیزی هستم. از قصه اینکه برق ها قطع بشه یا بنزین نیست تا صبح بیدارم. اما در میانه موجی از ترس، شوک و ناامنی، برخی هم با روی کردی خون سردتر همراه شدند و میگویند همه این تحولات را مانند سرگرمی میبینند یا شاید باور نکردند که چه اتفاقی رخ داده است.
آدم ها مثلا فردای اون بمباران های شب اول به زندگی عادیشون برگشته بودند و انگار نه انگار، یعنی تو خیابون بودیم حتی ما شوخی میکردیم که مثلا برای آدم ها انگار اتفاق نیفتاده. یا حتی من امروز جای بیرون بودم، یکی صدای انفجار در روز اومد، معمولاً خب در شب میومد، گفت ای بابا ما قرارمون فقط شب بود و هم زدن زیر خنده و یک جوری هنوز همه در عدم باور به سر میبرن. این باعث میشه عکس العمل هاشون هم به نسبت واقع کند باشه. و بازم پیچیده تر کنه مدیریت اوضاع رو.
البته گروهی هم هستند که از آنچه رخ داده راضی و با آن همراه هستند و از حمله اولیه اسرائیل و حالا درگیری نظامی دو کشور حمایت می کنند و بر این باورند که این روند می تواند به سرنگونی حکومت منجر شود. اما فارغ از رویکرد موافق یا مخالف، وضعیت کنونی دردسرهایی را نیز برای شهروندان، خصوصا در تهران که پیش از سایر شهرها زیر آتش بوده، رقم زده است. حالا چند نسل ایرانی، یکی آن نسل‌های متولد پیش از نیمه دهه 60 که طعم جنگ را چشیده و ترومای جمعی را آن را بر دوش می‌کشد، و چه جوان‌ترها که چیزی از جنگ نمی‌دانند. بسیاری از کسب و کارها اعلام تعطیلی موقت کردند. هستند کسانی که برنامه‌های سفرشان به دلیل قطع پروازها مختل شده و البته مسافران ایرانی که آن سوی مرزها ماندند، حجاجی که از عربستان باز می‌گردند یا گردشگرانی که به کشورهای دور و نزدیک رفته بودند. گروه‌هایی در اینستاگرام و تلگرام تشکیل شده تا شاید مردم بتوانند خود به هم دیگر کمک کنند. نه فقط ایرانی‌ها، در یکی از این گروه‌ها تعدادی از شهروندان افغان پیشنهاد میزبانی هم زبانهایشان را دادند و در ترکیه هتلی درهای خود را به صورت رایگان به روی ایرانیانی که در آن کشور گرفتار ماندند باز کرده است. اما در خود ایران و خصوصا در تهران گروهی بار سفر بستند و گروهی دیگر همچنان ماندن در خانه را ترجیح می دهند یا چاره ای جز ماندن ندارند.
ترک تهران هم خیلی چیز پیچیده‌ایه. تازه اگر تصور کنیم که خوششانسی و جای داری که بری، بگذاریم که خیلی ها مثلا شهرهای مادری و پدریشون هم جاهای قابل رجوعی نیستن که حالا فکر کنن الان از اینجا میرم مثلا چی راست درست میشه یا میرم تبریز درست میشه یا میرم، و حالا اگر خوششانس باشی جایی داشته باشی میمونه داستان پیوندهات، انواع پیوندهای عاطفی و خانوادگی که توی شهر داری و همه‌شون رو نمی‌تونی با خودت ببری و این قصه رو خیلی پیچیده می‌کنه. مثلا باید تصور کنی که انقدر به نظرت اوضاع خرابه که شهر رو ترک می‌کنی ولی مثلا پدرت نمیاد، مادرت نمیاد، یک عزیز دیگه ایت نمیاد.
درباره این موضوع فضای مجازی مملو از نوشته و نظر است. مرتضی نائمه، روزنامه‌نگار و طراح تجربه در تهران، در پایان متنی در این باره در اینستاگرامش نوشته: هیچ فضیلتی نه در ماندن است و نه در رفتن، فقط یک انتخاب است و همین.
از هانا کاویانی می‌شنیدیم. عزیزان، برخی از شما در اینستاگرام رادیو فردا واکنش نشون دادید به حملات اسرائیل به ایران و اصولاً به چیزی که نزدیک میشه به یک جنگ تمام عیار. خسرو نوشته: آسمان ایران شده حیات خلوت اسرائیل، از اون سر دنیا میاد این سر ایرانو میزنه و میره. رفاهی که برای مردم نداشتید، هر دفعه به بهانه تحریم حرف امنیت نظامی رو زدید، اینم از این، هر جا را که دوست دارن میزنن و میرن، خفت از این بیشتر. حمید کراماتی نوشته: افسوس که سرمایه های ایران بر اثر اعمال حکومت جهل و جنون نابود میشه. عزیزان، برخی از کلماتی که شما استفاده میکنین قابل استفاده در رادیو نیست و پوزش میطلبم به خاطر کم کردن از متن این گفت این نوشته. امیر نوشته: شاید ندونید ولی همین هواپیماهای سوخت رسان رو هم اون مرحوم خریده بود که جمهوری اسلامی عرضه نگه داشتنش رو نداشت. و دکتر مهدی نوشته که داره ایران رو شخ میزنه اسرائیل.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
جنگ، ویرانه و آژیر حمله هوایی و یا صدای انفجار و غیره چه تأثیری بر کودکان می‌گذاره و به عنوان بزرگسال و پدر و مادر چگونه باید کودک رو در جریان قرار داد و از واقعیت‌های جنگ اصولاً چه درکی داره؟ بشنویم از دکتر روانپزشک کودک در بریتانیا، مجتبی شیری.
جنگ و ویرانی مثل بقیه حوادث و سانحه‌ایه که در پی اون یک استرس جانکاه و استرس بسیار شدید ایجاد میشه که ما در ترم پزشکی میگیم استرس بعد از سانحه، اصلا اسمش همینه. یعنی کودک استرس پیدا میکنه، استرسش ولی استرسش خیلی بالاست. به همین دلیل کودکان در مقابله با این استرس واکنش‌های متفاوتی دارن. بعضیا تحملشون بیشتره، بعضی از کودکان نمیتونن تحمل بکنن.
چگونه باید مثلا جنگ، ویرانه، آژیر حمله‌های هوایی، صدای انفجارهای پیاپی و غیره، هر چیزی که در رابطه با جنگ رخ میده، اینها رو باید چگونه برای این کودکی که نمیدونه داره چه اتفاقی میفته الان توی زندگیش توضیح بدیم؟
برای اینکه کودکمون رو کمک بکنیم که اگر یک سانحه‌ای پیش اومد اون استرسش رو بتونه تحمل بکنه، مجبور هستیم که کودک خودمون رو هم بشناسیم اول، هم بتونیم خوب حمایتش بکنیم. که خب این مربوط به خود شدت حادثه سانحه میتونه باشه، میتونه به شرایط زندگی ما باشه، میتونه به سن ما کودکمون باشه، به وضعیت روانی کودکمون باشه، به همه اینا میتونه مربوط باشه. ولی مهمترین قضیه اینه که کودک ما این استرس در حد تحملش باشه. برای اینکه در حد تحملش بشه، ما باید تاب‌آوری کودکمون رو بالا ببریم. چند تا کار خیلی مهمی هست انجام بدیم. یک، والدین باید امن باشن. یعنی که ما وقتی که می‌خوایم با بچه صحبت کنیم، می‌خوایم بگیم که ما در کنار تو هستیم، تو نگران نباش، ما حمایتت می‌کنیم، تو می‌تونی حرفتو بزنی، می‌تونی احساساتتو بگی. امنیت یعنی این. دوم، قابل پیش‌بینی باشیم. اینکه مثلا نمی‌دونه من چیکار می‌خوام بکنم، اون بکنه، تو صحبتو می‌کنی، منم صحبتمو می‌کنم، تکلیف روشنه. سوم، برنامه استراکچر داشته باشیم. بگیم آقا جون این برنامه اینجوریه، فرضاً اگر قراره که یک آژیری بشه، یک جنگی بشه، یک بمبی زده بشه، ما با هم دیگه میریم در این اتاق، در اینجا میشینیم، رادیو رو میبریم، چراغ قوه رو میبریم، آب رو میبریم، تو دیگه چیز دیگه ای میخوای ببریم، اینم میخوای ببریم، پس اینم باهاش میبریم. در واقع بابت با کودک چیکار میکنیم؟ شروع میکنیم به نوعی در روایت سعی میکنیم کودک وارد بشه، بفهمه، یاد بگیره، خودش رو در این داستان وارد بکنه. و از اونجا هستش که خود کودک هستش که در واقع آخر اینا رو تجزیه و تحلیل میکنه. ام پردیکتیبیلیتی، قابل پیش بینی بودن، برنامه داشتن، استراکچر داشتن و ساپورتیو بودن، حمایت کردن. بقیه‌شون می‌ذاریم که توی یک قالب داستانی، یک قالب گفتگو، یک قالب داخل خانواده که بر اساس زبان کودکه، کودکی که جوان‌تره، مثلا بچه‌ش 5 6 ساله شاید مربوط بشه به اون عروسکی که داره، یک بچه 15 16 ساله باشه مربوط به دوستانش باشه. و بر اساس اون چیزی که ذهنیت کودک هست، این مسئله رو برای کودک روشن می‌کنیم که این یک حادثه‌ایه که پشت سرش استرس هست، ولی نگران نباش، شما با همدیگر کمک میکنیم که این استرس قابل تحمل خواهد بود. بهتره که الان به صورت صریح، آسان، قابل فهم در زبان کودک با کودک صحبت بکنم در شرایط امن، قابل پیشبینی و با برنامه.
آقای دکتر شیری، اما حالا اگر پدر و مادری چنین تدابیری رو اتخاذ نکنند، یا حتی اگر اتخاذ هم بکنند، تصور میکنید که در دراز مدت آیا به طور مثال جنگ یا دیگر فجایع میتونن تأثیری داشته باشن بر کودکان، بر زندگی آیندهشون؟
سر البته که بسیار مهمه کودکمون رو آماده بکنیم، سعی کنیم که این استرس و در حد تحمل کودکانمون باشه. ولی اگر به هر دلیلی اتفاق به گونه ای پیش رفت که در سطح تحمل کودکمون نبود، بله، این به این معناست که این کودک ما اگر در آینده حمایت روحی و روانی نشه، میتونه براش معضلات روحی و روانی ایجاد بکنه. و به همین دلیل هستش که استرس پس‌از‌سانحه‌ای که ما بهش PTSD میگیم، بعضی از کودکان پیدا میکنن و این که اتفاقی نیستش که بشه همه رو کنترل کرد. ولی نکته بسیار مهمش اینه که حتی اگر کودکان ما استرس پس‌از‌سانحه پیدا کردن، عموما راهکارهای درمانی هست با مراجعه به روانپزشکان و روانشناسان کودک. اونها کمکتون میکنن که بتونیم با این طور مسائل به کودک شما رو آموزش بدیم، حمایت بکنیم، درمان بکنیم تا بتونیم استرس رو حل بکنیم. استرس پس از سانحه در کودکان و حتی در بزرگسالان یک مشکل استرابی هستش که خیلی اوقات با تغییرات محیطی به تدریج خوب میشه. یک دوره زمانی داره که خیلی از موارد خودش خوب میشه، ولی اگر بعد از 6 ماه ادامه پیدا کرد، صد البته که باید به درمانگر مراجعه بکنیم و از اونها کمک بگیریم. خبر خوب اینه که ما میتونیم حمایت کنیم کودکانمون رو و عموما جواب میگیرن.
با کودکان چگونه باید در مورد جنگ گفتگو کرد؟ آیا باید اونها رو آگاه کرد از اینکه چه چیزی در جریانه؟ دکتر مجتبی شیری، روانپزشک در بریتانیا، معتقد است که کودکان باید بدانند که چه می شود و نباید ترسید. به عنوان پدر و مادر که اونها رو در جریان قرار داد، برنامه رو باید بدونن، راه و روش رو، اینکه کجا میریم، به چه پناهگاهی میریم، چه چیزهایی رو همراه خودمون باید بکنیم یا چیزهایی از این دست. عزیزان، به پایان ساعت 14 رادیو فردا نرم نرمک نزدیک میشیم. بعد از ساعت 14 همراه باشید، چرا که همکارم نسرین افشار با شما خواهد بود با مشروع خبرها. و یک بار دیگه تکرار میکنم که در پیام رسان واتساپ با صدای خودتون میتونید با میلیون ها شنونده رادیو فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30. وعده بعدی ما مسلماً در ایستگاه 19 رأس ساعت 19 خواهد بود.